بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه سه استاد فرهانی، صفحه 229 18 نمودش.
الله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد. رسیدیم به تنبیه اول. در تنبیه اول سلام علیکم. مسئله فعلیت شک و یقین و عدم کفایت شک تقدیری محل بحث. کیفیت عدم کفایت شک تقدیری و فعلیت داشتن شک، توضیحش هم که دیگه توضیح سختی نیست، به این معنا که شما باید یقین سابق باشد، شک لاحقا در سوء نفس مکلف به وجود بیاد تا بتونه استصحاب کنه. اما با وجود یقین، بدون اینکه شکی بوده باشه، ارکان استصحاب پا نگرفته، استصحاب امکان نداره. ولو اینکه اگر شکی بود میتوانستیم استصحاب کنیم، اما چون الان شکی به فعلیت نرسیده، استصحاب امکان نداره. در تنبیه دوم رو مسئله یقین و تقدیری نبودن یقین تمرکز میکنیم. الان درسته که اسم این تنبیه فعلیت و شک و یقینه، لکن با توجه به عبارتی که کفایه داره، که انه توی تنبیه اول روی فعلیت داشتن شک تمرکز میشه، تو تنبیه دوم رو فعلیت داشتن یقین. تنبیه دوم تو کلام شیخ نیومده، آخوند آورده، لذا توی کلام شیخ میشه همین تنبیه رو به فعلیت و کلیه ما معنا کرد، ولو مثالش به شکه. اما در کلام آخوند، چون اینجا این تنبیه که مثال شکه، از اونورم تنبیه دوم تمرکزش روی فعلیت داشتن یقینه، لذا بهتر اینه که بگیم که نه، آقای آخوند تو تنبیه اول سر فعلیت داشتن شک داره صحبت میکنه و تو تنبیه دوم سر فعلیت داشتن یقین. یعنی این عنوانی که گاهی توی شروع یا حواشی به کار میره که فعلیت و شک و یقین و عدم الاکتفاء به شک تقدیر، اون قسمت اولش فعلیت و شک و یقین، شاید برگرفته از عنوان شیخ باشه، یعنی به عبارت رسائل اوفق باشد تا به عبارت کفایه و آخون. چون میگم تنبیه دومی آخون میاره و اونجا سر مسئله فعلیت یقین تمرکز میکنه، اینجا هم که مثالش که فعلیت شکه دیگه، حالا دعایی نداریم بگیم اینجا فعلیت یقینه و شک. خب این تا اینجا مثالی هم که آقای آخون میزنه برای این مسئله که ما به تفاوت بین جایی که شک فعلیت داره و جایی که شک فعلیت نداره، مثال صلات و قاعده فراغه که آقا اگر قبل از صلات ارکان استصحاب پا بگیره، ارکان استصحاب حدث پا بگیره، قبل از صلات ارکان استصحاب حدث پا بگیره، مکلف اذن ورود به صلات و مجوز ورود به صلات نداره. لذا اگر ارکان استصحاب پا گرفت و مکلف بعداً نسیانی براش ایجاد شد، غافل شد، به هر دلیلی وارد صلات شد و در پایان صلات ملتفت شد، نمازش باطله، چون مجوز ورود نداشته. این مجوز ورود نداشتن یعنی این که استصحاب صلات زنده، استصحاب حدث زنده شد. اما اگر مکلف یقین سابقی براش وجود داشته باشه نسبت به حدث، لیکن شکی پا نگیره، غافل بشه، نماز رو شروع بکنه، پایان نماز بعد از نماز بخواد شک بکنه که حدث بود یا نبود، استصحاب اونجا پایان نماز شکل میگیره. این استصحابی که پایان نماز شکل میگیره یعنی یقین سابق قبل از نماز، شک لاحق.
یقین سابق
به چی بوده؟ به حدث. شک لاحق، یقین سابق.
اگر مکلف یقین به حدثش اینجا باشه، بعدش شک به وجود بیاد، بعدش قفلت و صلات، پایان صلات التفات، اینجا حکم به بطلان میشه
التفات و شک.
ولی اگر مکلف یقینش اینجا باشه،
بعد قفلت باشه،
شک اینجا خالی بشه، بعد قفلت بشه، بعدش هم صلات رو بخونه، بعدش هم پایان صلات التفات و شک براش ایجاد بشه، اینجا قاعده فراق جاریه.
شکه
اون وقت نسبت
چیه؟
نسبت به همون حدثه. اینجا قاعده فراق جاریه نسبت به صلات سابق، اما نسبت به سایر صلوات
استصحابه
و قاعده حدث. حالا آقای آخون میگه این فرا همه فتوا دادنه، اگر این دوتا فرا با هم مقایسه کنیم این مطلبی دستمون میاد. اون مطلبم اینه، چون اینجا یقین و شک شک گرفته، همینجا استصحاب حدث به وجود اومده، یقین به حدث دیگه و شک به حدث، استصحاب حدث شکل میگیره و با استصحاب حدث شما مجوز ندارید، مجوز ورود به صلات ندارید، چون مجوز ورود به صلات ندارید پایان نماز نمازتون باطل. اما اینجا چون یقینه و شک وجود نداره، شما اینجا مجوز ورود دارید. قافل شده الان تو ذهنش نیست. بعد جانم
شما تو هر دو حالت غفلت دارید، منتها یکیش قبل از غفلت یه دونه یقین تعبدی دارید، یه دونه علم تعبدی دارید، شما میگید که حق ندارید نماز بخونید، ولی اونجا یکی یقین وجدانی داشته قبلش میگید که اشکال نداره نماز بخونید،
غفلت کرده. نه دوتاش یقین جانم همین رو دارم عرض میکنم. ببینید اصلا تمام تفاوت ما به شکلگیری استصحاب حدثه که بود مجوز ورود نمیده، با شکل نگرفتن استصحاب حدثه که مجوز ورود میده.
استصحاب درسته نداریم
حالا عرض میکنم فقط الان ایتی که تو اینجا حله، تا اینجا معلومه که استصحاب اونجا هست و اینجا نیست. خب حالا میگه که آقا چون الان استصحاب نیست اینجا، شما هم که غافلی، درست شد؟ ورود به صلات درست شد، پایان نماز اتفاق برات ایجاد میشه، اینجا شک برات درست میشه، اینجا شک برات درست میشه. حالا اینجا اگر نگاه بکنی ارکان استصحاب پا میگیره، استصحاب حدث. آقای که تو رو خدا دقت فقط رو ایتی که بکنی، یه الان تو ذهنش هیچی نیست، این الانی که اینجا ایستاده تو ذهنش هیچی نیست، غافله، بعد از نماز داره شک میکنه آیا من محدث بودم یا متوضّع،
و غالبا هم از دخول نماز متوضّع بوده
مثلا. حالا میشه اینا رو توضیح داد، اصلا تمرکز چرا این مقدمات لازم نیست، درست نگاه بکنیم به قفلته. ببینید آخه ما فقهمون از جانب مکلف داریم میسنجیم، نه جانب یه اجنبی یه سالسی که بیرون داره به قصه نگاه میکنه. این مکلف تو عمود این مسیر که قرار میگیره در طول این مسیر حالا غافله، میخوایم به چی بهش احتجاج کنیم؟ نمیدونه. حالا عرض میکنم میشه در. فقط این تا اینجا بشه که این در طول مسیر الان غافله، الان میخواییم چی رو عقص کنیم براش، به مکلم میخواییم چی بگیم، بهش بگیم برو نماز بخون دوباره، بهش برو وضو بگیر دوباره، یه الان اصلا تو ذهنش نیست که وضو نداره. فرض کن برای آسون شدنش، فرض کن که قبلا هم معمولا وضو میگرفته جانم. حالا نه، تمرکز ما سر قفلته، اگه که قفلت رو درست تعقل کنی نیاز به او توضیحات نیست، اونو باز در اثبات نه باز در ثبوت مسئله مستحضری دارم چه عرض میکنم، چون یعنی بهتره هیچی تو سرش نیست. بعد حالا اینجا استصحاب حدث پا میگیره،
بالاخره
شما برای برود به سرت باید تعالیت من رو تعالیت اون شرط
علمیه کنی، فهم کنه
نداره، بابا یقین داشته غافل شده
ولی تعارف نداشته.
میدونم این میشه ثبوت شیخ، تو رو خدا اجانب مکلف ببین، نه اجانب واقع لوح محفوظ. اجانب واقع لوح محفوظ فقط شما خبر داری، من که نمیدونم،
الان
فکر میکنم وضو داره. معنای غفلت از حدث یعنی چی؟ معنای غفلت از حدث فکر میکنم وضو داره متوضع، اونش داره نماز میخونه.
این مکلف تا آخر قصه براش منکشف نمیشه وضو داره یا نداره. این داره با استصحاب بعدن هم کار میکنه. این هیچ و اگر قفل اگر اون قزل یک این دل یک میشه کسی دعوا نداریم ما. دعوا ما سر اینه که الان غافله، یعنی الان تو ذهنش نیست، فکر میکنه وضو داره، وارد نماز شده جا نمایی.
این تمام اونایی که برای
حالا عرض میکنم چش الان نرسیدم با قاعده فرمان، داشتم سی رو میگفتم الان میرسم. تا اینجا درست شد آقا؟ این الان تو ذهنش اصلا چیزی نیست، میخوای به چی بهش احتجاج کنی؟ یه رفعی میکنه وضو داره. خب الانی که فکر میکنه وضو داره، خب رضا تو هر دو حالت قفلت، یعنی هر دو حالت فکر میکنه وضو داره وارد نماز شده، اما تو قسمت اول فکر میکنه وضو داره، اما
بعد از شهر
بعد از اینکه استصحاب عدم ورود پا گرفت، این دوتا با هم جمع میشن. این دوتا الان این دوتا که دارم میگم با هم، قفلت با یقین جمع نمیشه، اما قفلت با مجوز عدم ورود تعبدی جمع میشه. یعنی مکلفه میدانست نباید وارد نماز بشه، میدانست که باید نه پایینه نمیدونه همه همه میتوکه همه یه تکه دوباره بگه شرف قبول نداره. خدا رو میگم غافله عزیزم،
غافله
جواب توضیح برات بدم. دوباره رو عرضم دقت کن، کاری به عرق ببین، دو تا حالت نفسانی به نام قفلت و یقین رو نمیتونی با هم جمع کنی، اما یه حالت نفسانی با یه امر تعبدی رو میتونی با هم جمع کنی. یعنی من غافلم، واقعا من فکر میکنم وضو دارم، غافل از حدثم، میدونم وضو دارم، فکر میکنم وضو دارم، اما چه اشکال داشت؟ میگه آقا ببخشید وضو داری؟ خب میگه آقا، میگه به من چه تعبد رو وضو بگیر. این میشه قفلته، حالت نفسانیه، فکر میکنم وضو دارمه، باورم اینه که وضو دارمه، اصلا جهل مرکب دارم که وضو دارم، با تعبد جمع میشه، اما با یقین بعد از که اونم یه حالت نفسانیه جمع
نمیشه.
حالا پس الان من غافل از حدثم، اما قبلش ارکان استصحابم پا گرفته، یعنی قبلش شارع به من گفته تعبد، تعبد یعنی حواست بدار، تعبد برو وضو بگیر، بعد نرفتم وضو گرفتم نبگیرم، سهل انگاری کردم، غافل شدم، نمازم رو خوندم، پایان نماز که ملتفت میشم بگم اه شعاره نه، ملتفت میشم به اینکه وضو ندارم. تو دوباره متعلقش معنا کن، اگه یقین کنی وضو نداری که دعوایی نداری، ملتفت میشه اه من شک کرده بودم.
یه فرق دیگه، دو تا فرق نه،
درست شد؟ من شک کردم، خب سیرا رو بریم تو آخر، من شک کرده بودم. یعنی من استصحاب عدم وضو داشتم، من استصحاب حدث داشتم، و من وزیفه بود برم وضو بگیرم، درست شد؟ اما تو پایینی تازه اندل التفا شک براش به وجود میاد. حالا اگر اینجا ما میگفتیم شک تقدیری کافیه، یعنی اگر شک میکرد استصحاب پا میگره و اجازه ورود به نماز نمیداد، میشه بالا. و اگر گفتیم نه، مراد از یقین و شک حالت نفسانیه، لذا تنجیزشو لازم داریم، فعلیتشو
لازم داریم،
بعد میگیم این آدم الان شک کرده، چون الان شک کرده مجرای فرامان، نه 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 الان شک کرده، الان استصحاب عدس پا میگیره به انضمام این دوتا رکمه هم، چون استصحاب عدس پا میگیره نسبت به نمازهای بعدی باید بره، چون الان استصحاب داره دیگه، الان نسبت به نماز بعدی همین قصه رو داره. یعنی اگر واقعا استصحاب کرد حدث را، یعنی فهمید باید بره تعبد به اینکه برای نماز بعد وضو ثم غفله، بعد رفت وارد نماز بعد شد، نمازش باطل ها دیگه، میشه قصه بالایی. این تا اینجا تمام. حالا گام دوم، اما نسبت به نماز فعلی چه حکمی داره؟
اینم باید باطل طلب قاعده، ولی
حالا میخوام همینه بگیم، میگیم اینجا هم چون معنای استصحاب، تو رو خدای تیکر دقت کنید، چون معنای استصحاب جر یقین سابقه، جر استصحابیه، یعنی تو الان شک کردی، استصحاب میکنی ابقاء ماکان، ابقاء یقین سابق. ابقاء یقین سابق نه یعنی از اینجا به بعد، یعنی الان که شک کردی بگو از او اول تا حالا قطع نشده. آیه جعفری با امید آقا الان که شک میکنی نه یعنی از الان به بعد استصحاب کن، یعنی از همه اول یقینت از بین
نرفته،
پس صلاتت هم وقع در
حدث،
یقینه به حدث، درسته؟ پس باید بگیم نماز قبلت هم باطل. آخون میگه یه حرف قبول دارم، لکن من از دلیل قاعده فراغ حکومتشو، حکومت قاعده فراغ نسبت به استصحاب میفهمم. حالا مرجع حکومت چیه؟ دو تا تقریر جدی داره. آخوندم چون الان نمیخواد فعلا قاعده فراغ بحث کنه، متذکر منشأ نمیشه تا برسیم به مختارش، تا برسیم تحقیق کنیم. میگه آقا من قاعده فراغ مقدم، یکی از تقریر آسونش اینه که قاعده فراغ اخص و موردن از استصحابه، لذا اگر قاعده فراغ الان اینجا باطل بشه دیگه جای مجرای برای قاعده فراغ وجود نداره. یکی از تقریراش اینه. بالاخره آخو میگه اینجا چون قاعده فراغ رو حاکم میدونن، معنای حکومت چیه؟ واقعا امکان استصحاب داره ما. قاعده فراغ میگه تعبد استصحاب وجود نداره، نبود قاعده فراغ استصحاب تمام بود. قاعده فراغ واقعا استصحاب ابی نمیبره، به عنایت تعبد داره میگه تعبد استصحاب وجود نداره، میگه قاعده فراغ حاکمه بر استصحاب وارد نیست، موضوع استصحاب ابی نمیبره.
سوال اگه این
جانم فرع اون آخر، فرع اون آخر باید بحث کنیم در موردش. اینجا مجرای قاعده تجاوزه. اگر ما یا تقریر دیگه، تقریر شاذ قاعده فراغ، بعد میریم سراغ لاتعاد، دعوایی داره. یعنی این چند تا قاعده اینجا باید فعلا نسبت به این دوتا اینه،
نه بحث
نه الان بحث نمی کنم. حالا ما فقط بعدم بحث اینا فروعات خلله، یعنی فروعات قواعد ما. الان ما فقط می‌خواستیم چی رو بگیم؟ الان ما دنبال دوباره تبیین احکام صلات که نبودیم، می‌خواستیم یه نکته رو بگیم. بگیم ببین فرق بین اینکه شک باشد یا نباشد، همین تیکه. لذا از کل توضیحات الانم تیکه اولش برامون فقط مهمه، نه این تیکه آخرش که الان قاعده تجاوز حاکمه بر استصحابیانه. خواست بگیم ببین تو اولیه چون شک پاگره مجوز ورود نداری، و ببین در این پایینی هم چون شک الان پاگره نسبت به نمازهای بعدی مجوز ورود نداری، و ببین این آقایون نسبت به نماز فعلی چون شک نداشتی استصحابو درست ندونستن، همین مقدار کافیه برامون. حالا آخرش حکم این نماز چیه فعلا الان محل بحث ما نیست، میخوایم چگونگی استدلال به استصحاب حدث رو مورد تمرکز و عنایت قرار بدیم. درست شد آقا؟ خب همینو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم ثم ان ها هنا تنبیه. فقط آیه قاعد معلوم شد این مقدمه‌ای که الان عرض کردم. ببینید حالت نفسانی این مکلف الان شک الان غفلته، فکر میکنه وضوع داره، غفلت از حدثه، نمیتونی بهش محاجه کنی. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ لذا شما این مطلب رو از جانب خود مکلفی که عامله به این استصحاب و ایناست نگاه بکن، که تا آخرش هم براش انکشاف یقینی دیگه به وجود نمیاد، یقینی داشت رفت دیگه هم زنده نشد. اینطوری به قصه نگاه کنید که اون موقع
شما از جمعش اینجوری گفت که اونجا شاعر تعبد یا تعبد واقعا قابل جمعه، یقین قابل جمع نیست. خب یقین هم شاعر بیدید که یقین هم شما حجت نیست، شاعر جمعی هم بیدید شما حجت هست تو هر دوارت ما حجت داریم.
بابا الان این غافله دوباره، دارم یه تیکر دقت کن، از جانب مکلف نگاه بکن به قصه، از جانب مکلف. اما تو بالایی که یقین نداره، ببین تو هر دوتا بخاطر که غفلت پیش ایجاد شد دوتا کور شد. کور شد یعنی چی؟ یعنی حالت سابقه، یعنی یقین سابق حجتش اغلق دیگه مرد. اما الان تو بالایی با فتعبد داره نون میخوره، تو پایی فتعبد نداره. مستحضرید؟ فقط نه 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 از منظرت ببین آجا از کدوم دریچه به قصه نگاه میکنی؟ از جانب مکلفی که تو مکلفی که تو متن زمان داره میره جلو، نه جانب منی که فرازمانی دارم گذشته و آیندهشو با هم میبینم و تحلیل میکنم و مقایسه میکنم و با هم اجزا رو میذارم کنم ست بشن. نه جانب خودش نگاه کن. آقا من دیروز یقین الان شک دارم، الان هرچی شاره بزنه تو گوشم، ذهنمو باز کنه، عقلمو بریزه بیرون، دوباره جمعش کنه بریزش تو مغزم بدوزتش، چیزی به نام یقین حدث نیست توش. هرچی تیکه تیکش میکنیم، با ساتور تیکه تیکه کنیم، یه عبدالله توش یقین وجود نداره. الان نیست، الان غافل، الان فکر میکنه وضو داره، چیکارش کنه؟ خب اما اینجا که چه کارش کنم؟ بهش بگو خب باشه، خب من که بهت گفتم فتعبد، به چرا فتعبد منو گوشتی کنم؟ اما پایینی خب نگفتم بهت فتعبد، فتعبدی هم که ندادم بهت، جر استصحابی تو بالایی دارم تو پایین ندارم، مگه اینکه بگم شک تقدیری کافیه. مستحضر؟ خب فقط میگم از جانب عبد تو عمود زمان ببینش، نه از جانب ما که فرازمانی داریم همه رو کنار هم نگاه میکنیم. الان چه کار میکنه این عبد؟ ثم انها هنا تنبیهات. تنبیه اول، انه یعتبر فی الاستصحاب فعلیت و شک و الیقین فلا استصحاب مع غفله. خیلی خوب. چرا؟ لعدم شک فعلا، چون الان تو سوق نفس عبد شک نیست، بلو شک تقدیری میتونه باشه، یعنی جایگاه شک هست. خب تقدیرشو چی میگه؟ با لو وصلیه، ولو فرض که ان المکلفه یشک لو التفت، اگر ملتفت میشد شک میکرد، اما الان نه، الان شک نکرده، لم یلتفت فلم یشک ولست اصحابه، چون رکن دوم نیست. خب ضرورت تعلیل چیه؟ فلست اصحابه مع الغفله، ضرورت ان الاستصحابه وظیفت الشک ولا شک مع الغفله. اصلا وقتی غافله که شک نداره. ببین الان این تیکه ها رو موقع ما میتونیم بفهمیم که مسئله تضاد حالات نفسانی رو بفهمیم. الان نمیتونه شک باشه چون الان بالفعل غافل، حین الغفله که نمیتونه شک باشه،
شک فعلی
میشه، شک فعلی همون. درست شد؟ اونجا هم که ما حالات نفسانیشو درست کردیم، دوباره تو رو خدا بگید تو فرض اول ما یقینشو تو آن اول داشتیم، شکشو تو آن دوم داشتیم، افلتش تو آن سوم داشتیم، اما تو آن دوم به محض شک استصحاب پا گرفت، فتعبده هستش. فتعبده چون اسمش حالت نفسانی نیست، من الازل الال عبد میتونه کنار عبد بشینه چون اسمش حالت نفسانی نیست. آقا فتعبد، فتعبد که باید بری وضو بگیری، حالا غافل شدی، باش چرا غافل شدی؟ حواستو میدادی به پا نخوری زمین، تو دیگه تکلیف داشتی، تو نمیتونی چی شاطر رو تکلیف ببندی، باید ممارست به تکلیف، مراقبت به تکلیف پیدا میکردی که غافل نشی. نه غافل نشی از یقین و شکت، غافل نشی از
تکلیفت.
اینجا مقصری، حق نداشتی غافل بشی، لذا اینجا غفلت نمیتونه عذر برای غفلت از فتعبد بسازه. مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ فیحکمو به صحت صلات من احدثه، بریم رو مثال، به صحت صلات من احدثه ثم غفل وصل ثم شك. احدث يعني يقين بحدث، ثم شك في انه تطهر قبل الصلاه ام لا، نماز صحيحه چرا؟ لقاعده الفراغ. حالا اینجا بعدن میگیم اینجا اگر قاعده فراغ نبود استصحاب درست بود، اما به چه تقریر؟ به این تقریر که الان نوشتن که استصحابه ابقاء رو از بعد خودش نمیاره. آقای کاظمی دیگه معلوم بود دیگه، استصحابه ابقاء رو میگه متیقنه شکسته نشد، استصحاب کارشونه میگه متیقنه شکسته نشد، چون شکسته شد از همونجا هستش، پس نمازت وقع فی حال الحدث، بعدن میگیم قاعده فراغ حاکمه برش. خب فعلا لقاعده الفراغ. این قسم اول. اما به خلاف دومی بگو من التفت قبل الصلاه و شکه، نه التفت و تیقنه ها، ایتی که هم باشت داشت قاطی میشه تو توضیح، التفت و تیقنه، نه التفت و شکه، تازه الان به شک رسید، یعنی دیگه هیچ وقت اون یقین سابق ما نونشو نمیخوریم، هیچ وقت او بر نمیگرده.
خب
جان
دلیلش رو آخون بحث نکرده درسته؟
چونه؟
دلیلش اون لفظ روایت که من کان علایی.
بله بله بله.
و از اون طرفش لا تنقض الیقین به شک ابدا داره، بنابراین که ما اسراف رو حفظ رو قیوب بدونیم اینجا هر شکی رو میگه، حتی اگه بعد از اتفاع وجود بیاد، بعد از عمل وجود بیاد،
خانم
زهل روایت اطلاق داره.
گفتم قاعده فراخ چون اخصه مقدم آه. الان تعبیر کردم نگوردم جور لسانه دادی فهمیدم فرمایشتون
نه استثناء در صورتی که قاعده فراغ تعارض داشته باشه، اگه استثناء بالعکسش بود، یعنی مثلا یقین داشت بعد غافل شد، بعد شکی در یقین حاصل بود، شکی در طهارت، شکی در طهارت پیدا می‌کرد، چیز حدث پیدا می‌کرد، خب یه قاعده فراغ همسو میشه.
مگه ما همین الان شک در حدث رو نمیگیم؟
نه میگه یقین به طهارت داشته باشه، خب شک در حدث اگه بکنه
تا
میگین استصحاب جاریه،
اون موضوع دیگه ایه، ما دعوا نداریم رو. الان شما فرع عوض کردید، خب فرع دیگه حکم دیگه داره، قبول داره، چرا تو اینجا داره؟ میفهمم دارید چی میگید. میگم میفهمم دارید چی میگید. الان فرع عوض کردید. ما الان تو فرعی داریم حرف میزنیم که ما به تفاوت بین شک تقدیر، ما به تفاوت بین فرع، ما به تفاوت بین شک تقدیر و شک فعلیه. اون مثال درسته، اما ما
مثالش این بود، ولی اصل قاعده که گفتم
میدونم. نه نه نه، قاعده کلی رو گفتیم ما. ما اصلا تو مثاله به قاعده فراغ رسیدیم الان. اگه ما تو اصل کلی که قاعده فراغ نشد، ما یه نظر ده، ما یه کلمه گفتیم.
اگه توافق بود
میگفتیم استصحاب. میگفتیم. ما گفتیم استصحابه. ما الان تمام دعوام یه جمله است فقط. ما میخوام بگیم بابا ما ظهور دلیلمون تو فعلیت عناوین و تنجیز عناوینه، نه تقدیر. خب اشکال نداره دیگه. میشه آیه اصفهانی. میشه کسایی که شک تقدیری قبول دارن. شیخ آخون میگه نه من قبول دارم، ظهور عنوان در فعلیت. وقتی میگیم فلغنم صائمت زکات، اصلا بگید دعوامون کلی بشه، فلغنم صائمت زکات، ظهور صائمه در صوم بالفعل، نه قابلیت الصوم. درست شد؟ وقتی میگیم که المسکر حرام، ظهورش در فعلیت المسکر، همه ی عناوین ظهور در فعلیت و تنجیز داره. این نظر آخون دو شیخو مشهوره، مشهوره، یعنی شهید اول شهید ثانی علامه، نداریم کسی گفته باشه که عنوان تقدیری که، چون عنوان تقدیری این قضیه شرطیه، ظاهر دلیل قضیه حملیه، دلیل تنجیزیه،
ظاهر نه. ولی میگه قالب مشهوران بشه، من میگم زیلی روایت
میدونم باید خرابش کنیم، میگه نمیتونه، میگه زورش نمیرسه، اینا فهمشون این اینا اما الان این کلیش، حالا بیا رو مثال، رو مثال یه مثال بعد جایی بزنیم که بجا قاعده فراغ درست بشه، که بشه لمس کنیم فرقو، و الا اگر یه مثالمون جایی باشه که قاعده فراغ جایی نباشه، فرق دو تا مثال لمس نمیشه.
باز شک تقدیری هم که قبول کنیم، تازه میشه تعارض استثناء و فراغ، باز ممکنه بگیم فراغ
مقدمه،
فراغ مقدمه.
بخلاف من التفت قبل الصلاة و شکه، اینجا ارکان استصحاب پا گرفت، ثم غفله، این غفلت دیگه حتی این غفلت تا پایان کار هم نمیتونه عذر بسازه، چون این مثل جهل تقصیریه دیگه، چون چون عدم مجوز ورود به صلات پا گرفت، تمام دیگه.
تو نگه این چرا؟
بخاطر این
ما مکلف ظاهری،
چرا؟ مؤمن داشته، مگه نه الان شارع بشه؟ ببین شارع همین که عدم مجوز ورود نده، تو حق داری وارد نماز بشه حسب ظاهرت. خب اگه داشته باشه متوقف میشی. ببینید شما دارید کجاشو دستکاری میکنید، داریم میگید که این ملتفت نشود.
استفاده بعد از نمازشون رو
بخون. ثمر عملی نداره دیگه دعوامون موقع.
یا اصلا چیزی نفهمیدید.
دوباره ببین دوباره جانم دوباره از بیرون ببین حواتی که اوله شما داری از بیرون نگاه میکنی. از بیرون داری حالات نفسانی و ازلی و ابدی از بیرون نگاه میکنی.
نه. همین یقین داشتم بعدش هم شک کردم بعد غافل شدم و نماز خوندم برام دیگه
فقه در مورد این که حرفی نمیزنه. فقه در مورد یه آدم حرفی نمیزنه. میگه قیامت یا میگه یه اومد توبل از سرائر بینه خدا میخواد چی کارش کنه به ما چه مربوط دیگه. خب یک هر تکلیفی نداره. ببین فقه میخواد تکلیف درست کنه دیگه. فقه وقتی میگه مجزی عدم مجزی به حسب تکلیف میگه. به کی میگه میگه مجزی نیست عملت؟ مجزی نیست نتیجه چیه؟
به مرتفع
مجزی نیست یعنی اعد یعنی اقضه. خب اصلا به این میشه گفت اعد به اقضه مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ یعنی تو آخر عمرش هم متوجه شد همه نمازاش غلط میخونه. خب بخون خب چکارش کن؟ به کی میخوام چی بگم؟ مثلا تعقل این معنا ببینید فقه رو از جانب خود شخص مکلف معنا کنیم فهم درجه دو ندیم به مسئله. فقیه از جانب مکلف حکمو میگه ما فهم درجه دو بدیم بعد همه چیز قابلیت صحت و بطلان پیدا میکنه. اما صحت و بطلانی که کار فقیه نیست کار متکلمه چون ربطی به مقام عمل اون موقع نداره. مفهوم دارم چه عرض میکنه؟ فیحکم و به فساد صلاته کجا فی ما اذا قطع بعدم تطهیره بعد شک. نماز باطل است کجا قطع المکلف به چی؟ بعدم تطهیره بعد شک. چرا؟ لکونهی محدثن قبل الصلات به حکم الاستصحاب. این اذا قطع به عدم تطهیری بعد شک لازم نداری ما. یعنی این نگیمش هم داره تازه اگه بگیمش تازه یه ذره پیچ درست میکنه تحریک میکنه که برید اون ولو درسته غلط نیست اما خب ما مجبوریم خودمون بزنیم پس کلم اون بعد بگیم خب کی بود
انقلابی
آره لکونه محدثن قبل الصلات بحکم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدوثه. اینا مطمئنه که حدث رو از بی نبرده کدوم قطعش استصحابیه. این مراد از قطع چیه؟ یعنی حجت معتبره. یعنی الان اینطوری بگو یعنی قطع دارم که شاربم گفته تعبد نه قطع دارم به رفع حدث قطع دارم که شاربم گفته تعبد و تعبدم که عبید نرفته. ای کاش اینجا کلمه قطع و باز به کار نمی برد. ببینید ما این باید بگم تعبد چون حکم شرعیه با تمام حالات نفسانی میتونه آقا شعاره ببین خب میدونم این شبه خب میدونم تاریکه تو تعبد روزه چی میگی؟ میشه. اما اگر بردیمش سر قطع و یقین و شک میگه خب قطع دارم روزه شبه اسم حالت نفسانی دیگه نباید بیاریم الان مخرب غلط نیست دا. اینم مرادش از قطع قطع به تعبده میگم میگه قطع تعبده یعنی ما متعبد برامون مهمه. اما خود دیگه الان چرا ما بالاخره یه چیزی بگیم که بعد دوباره خودمون رو بندازیم تو حچله بیشتر تمام شد. خب حالا مستشکه رفقا اول نکته رو دقت کنید الا یقال و انه یقال نیاری من بحث تمامه چون ما تفاوت شک تقدیری و شک تنجیزی رو گفتیم. ما که الزاما نمیخوایم بگیم اگر نماز باطل شد تفاوت است اگر نماز باطل نشد تفاوت نیست. ما اینو نمیخوایم بگیم. ما دنبال حکم صلات نیستیم دنبال تفاوت بین شکگیری ارکان و عدم ارکانیم ولو در پایان کار فقیه به یه راهی بتونه نماز رو تو هر دوتا باطل کنه یا تو هر دوتا درست کنه. ما دنبال حکم نبودیم اینجا. اما حالا حکمشو تا آخرم میریم. خب لایقال چی میخواد بگه؟ آقا بالاخره تو این پایینی استصحاب پای گرفت دیگه نماز وقع فی حالت الحدث. لایقال که نه حرف درست آقای آخون ما فرقا رو فهمیدیم لیکن استصحاب الحدث فی حال الصلات فی حال الصلات قید حدث ها الحدث فی حال الصلات نه که استصحاب فی حال الصلاته حدث فی حال الصلاته استصحابش کیه؟ بعد ما التفته بعد از صلات بازم همین استصحاب یختزی ایزن چرا ایزن؟ چون استصحاب اجزنش بگو دلیل، چون استصحاب از بعد از شک حکم نمیاره، استصحاب نه لسانش اینه که یقین تو نقض نکن، یعنی جعل حکم مماثل رو از بلا فاصله بعد یقین نگه میداره، نه فقط بعد شک، یعنی فتره ای وسط وجود نداره، هیچ وقت از بین نرفته. میدونم فشکه رکن دومته، برای این جمله فهمیدم شیخ، تو وقتی جدی بگیش اون موقع حرف آخونده نمیفهمی، جدیش نکن، حساسیت نه، میگه آقا فشکه چیه؟ نرم بگوش. نه بله، یه استادی داشتیم وقتی اولش خودش مثلا یه چیزی میگفت، بعد که توضیحش میداد باورش میشد، انگار که برای خودش میگه باورش میشه، بعد برای خودش اشکاله که میگفت باورش میشد دیگه قبول نمیکرد مقابلشو، خودش اینطور بود. یعنی حالا میگم شما اینطور نشد، بله شما نگوش دیگه، بگو آقا فشکه چیه؟ خیلی نه خیلی بله رومانتیک، بدون حساسیت، این فشکه چیه؟ میگه از قبل آخون دارم میگم، میگه شکه فشکه رکن دوم استصحابه، که انه شارع میخواد یه مرکب اعتباری برای درست کنه که بعد تو آخرش بگه فتعبد، میگه وقتی یقین کردی بعدش هم شک کردی، بعدش هم یقین و شکت بگه چی بود؟ فتعبد. اما حالا بگاهی جعفری اینو با چه لسانی گفت؟ با لسان لا تنقض الیقین، نمتیقن، درسته میخواد جعل حکم مماثل کنه، اما با چه لسانی گفتش حضرت آقای جعفری؟ با لسان این که لا تنقض الیقین، کنایتن از چی؟ ابرام، یادت بیاد ابرام دعوا کردیم روش، ابرام از چی گرفتیم؟ ابرام از متیقن گرفتیم، از یقین، آخونکو از یقین، یعنی چی؟ یعنی یقین یه ارزشی داره که شک نمیتونه خرابش کنه، اگه اینطور معناش کردی یعنی چی؟ یعنی این لن، نه لن، لن بیار روش که هیچ وقت از بی نرفته، نه اینکه الان فتعبد الان چیزی داری، یا اصلا روز اولم از بی نرفت، اگه اینطور معناش کردی بعد اون موقع میشه از همون اول متیقن باقیه، نه اینکه الان ابقه، یعنی الان که شک کردی الان یک دوز الان ابقه، گرفتم چی میگی؟ اما الان تقریر آخوند اینطوریه، واقعا هم اوفق به تفسیرش از متن حدیثه، چون آخوند ابرام رو از چی گرفت؟ از یقین، یعنی بله مصبش چیه؟ جعل حکم مواصل متیقن، اما چرا؟ به عنایت این که یقینی چه وقبه نمیره باشه، یعنی از همه اول بوده است، خب میشه یقتضی ایزن فساد الصلا، پس بالاخره تو از اول حدث داشتی یا الان متوجه شدی؟ اشکال نداره، دوباره بگو، الان میخوام با تعبد کار کنیم، فتعبد، کار با حالت نفسانی نداری، ما مثل که الان متوجه شدی که 3 سال پیش نمازات باطل بوده، خب باش برو قضا کن، الان متوجه شدی که نماز قبلی تو حال حدث بوده، الان متوجه شدی رو دستت خودکار بوده، الان متوجه شدی که شاربت گفته فتعبد، همش یه شکله، مفهوم آجاها شو دارم عرض میکنم؟ خب آخو دیگه نه، از جهت فتوا نمیمونه، واقعا از جهت تقریر بازم فرق هست، یعنی حتی با این تقریرم بریم باز قبول کردیم که شک تقدیری لا یکون حجتن، این تقریرم باز میگه لا یکون حجتن، ثمر عملی شو دارید میگید، دقت کنید، تمرکز کنید، باز این شک دوم چون شک به فعلیت رسیده شد نونش خوردن، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ اما شک تقدیری اینو نمیگه،
اگر این شک فعلیت نمیشد هیچ اثر نداشت،
آفرین، پس لذا اول گفتم دعوای ما سر حکم صلات نیست، دعوای ما سر فعلیت شکه، اینو میخوایم جا بندازیم، ما اصول داریم، ما خب کتاب صلات که نمیخونیم، برامون ما نوکر فتوا نیستیم فعلا، اما اتفاق جایی مثال زدیم که تفاوت فتوا باشه که مطلب واضح تر باشه، خب تمام. فانه يقال
في حال الصلاه متعدد استصحاب باشه مشکلی
نه اوفق قطعا برمیگرده به استصحاب، اما این قید برای حدثه نه قید برای استصحاب. استصحاب في حال الصلاه نیست، استصحاب بعد از صلات میخواد پا بگیره، اما حدثت في حال الصلاه هستش. یعنی استصحابه چی بهت میگه؟ مستصحبم کیه؟ حدث مستصحبم حدث از بعد از یقینه. آدر معلومه دارم چی میگم؟ مستصحبم حدث از بعد از یقینه، چون از بعد از یقین حدث دارم پس حدث في حال الصلاتم دارم. نون ای تیکشه میخوریم، درست شد آقا؟ آخون میگه نه حرف درستیه، ما استصحاب اینطور معنا کنه. آیه جعفر ممکن کسی اینطور معنا نکنه ها. لولا قاعده الفراغ، فراغ المختزیه لصحت الصلاه، صحت صلاتی که المقدمه علی صحت، نه قاعده فراغی که مختزی صحته المقدمه علی استصحاب فساد. استصحاب اصالت الفساد برای چی تعبیرش کنیم؟ منظور از اصالت فساد چیه؟ یعنی استصحاب حدث المفسد للصلاه. شیخ هم چون یقین رو حیث تعلیلی گرفت، یقین رو حیث تعلیلی گرفت، باید مثل آخون فتوا بده. فقط کسی میتونه مقابل فتوا بده که بگه لسان روایت رو نبینه، لسان روایت رو نبینه، بعدم بگه شارع گفته بعد انعقاد الارکان فتعبد جعل حکم مماثل، پس بعد از شک جعل حکم مماثل داری. ما کار به فتره وسط، نه استصحاب لسان نداره برای فتره وسط. مفهوم شد اینه که گفتم چه جوری آقا؟ آیه جعفر، آیه شفیزار، آیه عادل آقا، استصحاب اگر کسی کار به لسانش نداشته باشه، بعد اوفق به اینه که بگیم این دوره فترت مثل زمان بین آخرین پیغمبر تا آمدن پیغمبر اکرمه. هیچ نبی هم نداریم، هیچ حجتی هم نداریم الان. چرا؟ چون استصحاب اگه ارکانش بل، اگه لسانش بل کنیم، استصحاب ظاهرش اینه که بعد الارکان تو حق داری مستصحب رو داشته باشی، جعل حکم مواصل کنی. منم رکنم اینجا پای گرفته، از اینجا جعل حکم مواصل میکنم، کاری به قبلش نداره. آخون داره میکشتش به قبل به خاطر لسان. و صلی علی محمد و آل محمد.
حتی اون تنزیل هم علا قولن بود، چون بعضی میگن عبدال محمد
بله حالا زیاد حرف
توی قرآن هستی؟
بله اونم خود دعوا
هست، اونم آنه دیوزه اون دعوا سر
خیلی اون بس کامل تو چه برده بود؟
کلا
شنبه
بخونی باید بس امروز
نمارم.
فردا کلاس نبودم. این دو اصلا این